میگه که پیغمبر اینه، یه غیر مسلمان ویل دورانت میگه، میگه پیغمبر اسلام گفته بود که برهنه نیان زنان مثل قبل از اسلام دوران جاهلیت. زمینه که اینو بدونید، زنان مسیحی و یهودی، آخه بعضی میگن زنان مسیحی یهودی چرا حجاب داشته باشن، مسلمان ها در مسیحیت و یهود حجاب واجبه. اینایی که میبینید رعایت نمی کنن، اینا مثل مسلمان های بیتقوای هست و الا در کتاب مقدس واجبه. اینا همه هم شما کلیسه ها که میرید دم کلیسا چیه؟ روسری میذاره، میگه با حجاب، اقلا اینجا با حجاب. در حالی که ما که از خدا که نمیخوایم رو بگیره، خدا که محرمه، گفته از مردها رو بگیر. یک نکته دیگه هم راجع به قانون عرض بکنم، در این خواهش میکنم دقت کنید. آقا چه چیز سوال، چه چیزهایی را میشود قانونی کرد؟ جواب، هر چی که طبق مصالح اون جامعه و رعایت حقوق عمومی باشد میشه. ممکنه بگی آقا این حرف شماست. نه، این تمام کشورهای دنیا قوانین می نویسن، حتی قوانین چیزای قانون شده الان در دنیا که الان من برای شما چند تاشو بگم. اولا مربوط به پوششه، ثانیا اونا که پوشش نیست ببینید چه چیزای مسخره قانون میشه. بعد ما اینجا حجاب رو و پوشش رو که فلسفه عقلی و اخلاقی داره، اون رو نتونی قانون بکنی. اینو بعضی دوستان دانشجو بچه‌ها جمع آوری کردن، من فقط تیترشو به شما بگم. در ایالات، بعضی ایالات آمریکا مثل کارولینای جنوبی، ایندیانا و تنسی، قوانین راجع به منع لباس‌های بدن نما و نیمه بدن نما هست که حق نداری اونجا. حالا کسی آقا دموکراسی چی شد؟ بابا یکی دیگه لیبرال دموکراسیه. شلوارای افتان، شلواری که نصف مردا بیرون است، شلوارای افتان که یک قدم الان بخیرام میگه الان میفته پایین شلوار، پوشیدن این شلوارها در بعضی از ایالت ها ممنوع، یعنی پلیس ببینه قانون برد. کسی بگه آقا شلوار خودمه، پاو که مال خودشه، شلوار مال خودشه. آقا جون در برزیل حبس تا 3 سال برای نمایش اجزای بدن در ملأ عام، البته اینا بخشش هم رعایت نمیشه ولی قانونه. در استرالیا مردی که لباس زنانه بپوشه قانون داره که باید بازداشت بشه و مجازات بشه. حالا میگم چقدر اجرا میشه نمیشه، مثلا قانونه. کسی بگه آقا دلم بخواد لباس زنانه بپوشه، مگه اجباریه لباس مردونه؟ در ایتالیا صندل لاانگشتی توی جزیره، 2-3 تا جزیره توریستی اگه بپوشی خلاف قانونه و حالا اسم جزیره‌اش هم آوردن که اونجا برخورد قانونی میشه. در کانادا پوشش خلاف عفت عمومی طبق ماده 173 ممنوعه. اینی دارم جواب کی میدن؟ اونایی که میگن آقا لباس رو چرا قانونی میکنی؟ من میگم آقا تو کشورهای سکولاری کار میکنن، شما یا مبنات سکولاریزمه خب اینه، یا مبنات اسلامه که اونه. هیچ عمل نمیکنن. توجیهش اینه که الان اینجا مگه همه ما داریم به قوانین عمل میکنیم؟ توجیهش اینه که میگه آقا اگه آزادی کامل تا تهش بری صدمش بیشتر از سودشه. دیدیم بعد تو خیابون تجاوز علنی میکنن، دیدیم تو خیابون فلان. روسیه دهه 80 و 90 لباس‌های اعضای گروه موسیقی بین جوانان روس خیلی رایج شد. 2008 قانون نوشتن این لباس چون بررسی کردیم تشویق میکنه به خودکشی، افسردگی و خودزنی، این لباس ممنوعه. هر کس این لباس‌ها رو بپوشه، لباس‌های اون گروه موسیقی رو بپوشه، میره زندان. در سنگاپور آدامس جلیدن تو خیابون جریمه داره، پلیس میگیرند. پلیس آدامس رو در تو سنگاپور میگیرند، جریمه سنگینی هم داره. و برای چی آقا؟ آدامس خودمه، دهن خودمه. استدلال کرده پلیس، ما دیدیم گاهی آدامس رو تو اتوبوس میچسبونن پشت صندلی جلو، بنابراین کلن آدامس جویدن تو عرصه عمومی ممنوع. سیگار، ما دانشگاه توکیو رفته بودیم، توی اماکن دربسته که اصلا نمیزنن بکشن، تو خیابان، این خیلی جالبه، توی توکیو تو خیابون هم کسی حق نداره سیگار بکشه، پلیس میگیرش. مگر بری کنار سطل زباله، هر چند خیابون یه جا زباله دونی و آشغال دونیه، باید بری کنار زباله ها همونجا سیگار بکشی بعد بیای. اگه سیگار دستت ببینن تو خیابون پلیس میگیرند. چرا؟ میگه مصالح اجتماعی. آقا دود سیگار تو فضای باز چقدر صدمه داره به فضای اجتماعی؟ آدامس جویدن تو خیابون تو اتوبوس چقدر؟ میگه آقا مصالح اجتماعی ولو 1%، من قانون میگذارم باید رعایت کنی، سکولارم هستم. پس برای این مسائل اجتماعی قانون میگذاره. مگر یک کسایی میگن آقا حجاب اصلا اهمیتی ندارم، چرا برای حجاب؟ شکم مهمه، چی مهمه؟ نه آقا طبق قوانین الهی پوشش هم مهم است، همونقدر که شکم مهمه. اخلاق اجتماعی، حفظ خانواده مهمه. ببینید این قوانین در انگلستان قانون گذاشتن که مردن تو پارلمان ممنوع، جریمه میشه مرده. یعنی چی؟ گفتن هر کس دید حالش خرابه باید سریع از پارلمان بره بیرون بمیره، برای که اونجا مزاحمت ایجاد میشه برای پارلمان. قانون تک فرزندی در چین چرا الزامی میشه مدت ها؟ بعد یک عده مخالفن، میگن آقا شما قانون تک فرزندی گذاشتی، بعد سقط جنین میشه زیاد. میگه آقا جمعیت من زیاده، یک بچه بیشتر، اخیرا کردنش دو بچه. من دارم چی رو توضیح میدم؟ این که در تمام جوامع مدنی جهان در شرق و غرب آن چرا تشخیص بدهند مصالح جامعه است یا مصالح جامعه در خطر میفته، طبق اون مبانی ممنوع میکنه یا آزاد میکنه، چه لباس چه غیر لباس. تو فرانسه گفتن اسم خوکاتون رو ناپلئون، هر کی اسم خوکشو بذاره ناپلئون محکوم میشه به 3 سال زندان. خب خوکو تو خونه بخواد ناپلئون صداش بزنه. ببینید اینا نمونه هایی که بازی های رایانه‌ای در یونان ممنوعه. 40-50 تا بازی یارانه‌ای هست که اگه کسی انجام بده ولی تو خونش جریمه فوق العاده سنگینی باید بده. من هر زمینه، شما ممکنه بگید اینا مسائل خصوصی منه، چرا برای مسائل شخصی من قانون میگذاری؟ هم تو خیابون هم حتی تو خونه. جواب اونا چیه؟ میگه حکومت تشخیص میده مساله اجتماعی، نخبگان حکومت تشخیص میده مساله اجتماعی چیه، براش قانون میگذاره.
ببخشید.
بله بفرمایید.
در زمینه تشخیص مساله جامعه الان ما فرض میکنیم که قانون، یعنی قانون حجاب داره اجرا میشه و اصلا قانون نشده، واقعا به مصلحت جامعه بوده و اثری که الان بعد از این همه مدت که از پایز اول انقلاب گذشته اثری که داشته به جامعه، به صلاح جامعه بوده یا تقریبا اثر عکس داده؟
به صلاح جامعه بوده. نه ببینید، یکی از اشتباهاتی که میکنن همه، مثلا میرن یک کشوری مثلا سوریه، عراق، لبنان، میبینن یه عده بی‌حجابن، یه عده با حجاب، یه عده هم نیمچه حجاب. یعنی اونجا هم اولا بعضی میگن اونا یا با حجابن یا بی‌حجاب. نخیر، همه جا هم با حجاب دارید هم بی‌حجاب دارید، هم به اصطلاح اینجا بد حجاب، یعنی حجاب کامل نه، نه بی‌حجاب نه حجاب، همه جا هست. شما نباید با حجابای اونجا رو نباید با بی حجاب اینجا مقایسه کنید. بعد میگه که آقا ببین اینجا ما بد حجاب داریم اونجا با حجاب. شما باید با حجابای اون کشورا رو با حجابهای ایران مقایسه کنید. حجاب اختیاری و حجاب اختیاری مقایسه کن. اگه این مقایسه رو کنی وقت میبینی بیشترین زنان با حجاب اختیاری که اگر قانون نباشه یا حتی قانون ضد حجاب باشه حجابشونه حفظ میکنن تو ایران. کیو باید با کی مقایسه کنی؟ زنان بی حجاب در اونجا رو با زنانی که حجاب مناسب در اینجا ندارن. سوال، با زنی که حجاب مناسب نداره خیلی بهتره از زنی که حجاب نداره. بنابراین بنده معتقدم گرچه در تبیین فلسفه حجاب کاری نکردیم، الان شما تو همین دانشگاه در تمام این 23 سال چند جلسه شده که بیان همینجوری با هم صحبت کنیم راجع به مسائل حجاب؟ هیچی کار نشده. دو، قانونش هم به نظر من نه فقط درست اجرا نشده، اصلا اجرا نشده. آقا این سر صداش به خدا بیشتر از خودشه. این قطعی میگن آقا چیه ارشاد، چیه ماشین ارشاد اینا، من اصلا ماشین ارشاد رو توی اینترنت فقط دیدم. خب ما که تو خیابونای داریم میبینیم، تو خیابونای تهران تو ماشین مواردی خود من دیدم حجاب اصلا نداره از قبل. اینا که هست کجا؟ یعنی سر صداش از خودش بیشتره. یک جوری حرف میزنه. خب این روش اجراست، این روش اجراست. ببین یه وقت میگه که یه قانون باشد یا نباشد، یه وقت میگه آقا بهترین قانون دنیا رو اگر به روش احمقانه اجرا کنی صدمش از سودش بیشتره. بله، من اصلا روش، خود روش اجرا به اندازه حکم مهمه. روش اجرا به اندازه حکم مهمه. گاهی با کسانی که فحشای سازماندهی شده دارن هیچ برخوردی نکردن، من نمیگم. بعد با مواردی که واقعا فحشا نیست، مگر هر کسی که حجابش کامل نیست، این مگه فاسده؟ مگه هر کس حجاب کامل نداره یه اهل فحشاه؟ مگه هر کس حجاب کامل نداره این آدم لامذهبیه؟ نه، من یه وقت دسته‌بندی کردم حجاب، اونایی که حجاب مناسب ندارن حدود 13 نوعه و اینا واقعا با هم فرق میکنن. بعضی ها اصلا نمیدونن این حکم واقعا محکم قرآن و دینه، اگه بدونن رعایت میکنن. بعضی ها اصلا مسئله برشون خیلی مطرح نیست. بعضی ها تو خانواده هن همشون بی حجاب نشدن، یعنی از کوچیکی اینجور تربیت شده. بعضی ها هستن که فلسفهش نمیدونن، سوادش ندارن، اطلاع نداره، میاد توی جمع دوستان یا فلان جلگیر میشه، فکر میکنه این کار امولیه، بی حجاب بودن پیشرفته مثلا مدرنیته، نمیدونه اونا دارن راه رفته رو بر میگردن، شما داری تازه میری. مواردی هست لجبازی با ننه باباست، پدر مادر جوری بدی برخورد کردن، این دختر با پدر مادرش مشکل داره اصلا. بله، یک موردی هم ممکنه باشه سیاسی باشه، با آخوندا مشکل میگه، آقای آخوندا بعد چه کاری بکنه، هر کاری آخوندا بهش میده هم کارو بکنه، که این به نظر من کمترین میشه، کمترین موردشه. پس باید یک، پس ما تا الان اگه یه وقت میگه آقا حجاب حکم قرآنه، قانون حجابم کاملا معقوله، هم مشروع هم معقوله، ما تا اینجا اینو گفتیم. حتی غیر دینیش هم قانون برای نحوه لباس و پوشش می‌نویسن طبق مسائلی که خودشون در نظر می‌گیرن. ما بعضی از این مسائل با هم مشترکیم، بعضی ها نیستیم. برای او یه چیز مهمه، برای او یه چیز دیگه مهمه. الان تو بعضی ایالت‌های آمریکا تو مشروب فروشی می‌تونی مشروب بخوری. من خودم دیدم، هم تو واشنگتن، بنظرم تو نیویورک هم بود. سمیناری بود رفته بودیم. اونجا توی واشنگتن شیشه مشروب بدون پاکت تو خیابون دستت بگیری برخورد میشه، پلیس میگیره. خیلی جالبه. چرا؟ برای که شرع اسلام گفته؟ نه، برای که عواقب شدیدن. گفتن میخوای مشروب بخوری میری تو مشروب فروشی، خونت هم میخوای بخوری میخوری، حق نداری مست بیای تو خیابون. یا شیشه مشروب رو بدون پاکت تو دستت بگیری، میگن چون تشویق مستیه، با اینکه مسئله خصوصی، میگه من خودم میخوام مست بشم. خب بله، تو مست میشی، تو خیابون پدر مردم رو در میاری. برهنگی هم همینطوره، او برای او میگذاره، با همون فلسفه برای او میگذاری. مگه تو میگه آقا شکستن شیشه مردم مهمه، ولی شکستن مسائل ناموس و خانواده و عفت اخلاقی مهم نیست؟ ما میگیم نه، خیلی مهمه. اصلا فرق مسلمان و کافر همینه، او فقط به دنیا توجه داره، این به دنیا و آخرت هر دو توجه داره. کدوم قسمتش؟ من مگه نمیگم از وقتی قانون؟ ببینید، شما یا مؤمنی یا غیر مؤمن. اگر مؤمنی به خاطر ایمانت و به خاطر مصالح اجتماع، اگر غیر مؤمنی به خاطر رعایت قانون و مصالح اجتماع باید رعایت کنی. مثال میزنم، میگم مثل مست تو خیابون آمدنه، مثل توقف پشت چراغ. میخوای عقیده و ایمان داشته باش، میخوای نداشته باش. دستور دین فقط بعد اخروی شخصی و آخرتی که نیست، که شما میگی برای فقط مؤمنینه، قوانین اجتماعیه. میگه آقا هر کس زنا کرد توی پای شرایط خاصی باید 100 ضربه شلاق بخوره. بعد کسی بگه که آقا من که مؤمن نیستم، برید مؤمنین رو بزنید. تو داری توی جامعه زندگی میکنی، تابع قوانین این جامعه باید باشی، برخوردار میشی از مزایای این قانون، بله، و مشمول این قانون این جامعه هستی. چنان که اگر شما برید توی کشور نامسلمان خلاف قوانین او عمل بکنی مجازات میشی. حالا پس این روشن شد. حالا ممکنه شما بگید که آقا چرا قانون اسلام برای غیر مسلمان؟ دارم میگم برای بعد مدنیشه، نه بعد تقوا و تقرب الی الله. هر عملی دو تا واسه من میبینم اول شما قانون شد بچه دقت کردین چی شد اینجا؟
یعنی شق غیر مؤمنیش تابع روابط اجتماعی و
ببین شما توی جامعه که زندگی
میکنی،
بله دیگه، دو تا بعد داری، یکی شما به عنوان یک مؤمن، یکی شما به عنوان یک شهروند.
بله،
درست شد؟
بله.
به عنوان مؤمن اگر هستی، تو هم مؤمنی هم شهروند، به دو دلیل باید رعایت کنی.
بله.
اگر مؤمن نیستی، شهروندی جامعه هستی، درست شد؟ طبق شهروندی باید رعایت کنی، درست شدی؟
بله.
خب حالا ممکنه کسی بگه که چرا این مسئله رو قانونی میکنن؟ ما اینو جواب دادیم، باشه، گفتیم مسئله میگیم چرا قانونی نکنن، میگیم مسئله شخصیه، میگیم نه، مسئله شخصی نیست، تو حریم عمومیه، مسئله خصوصی نیست، درسته؟ نه، میگیم چرا اجباریه، میگم مثلا همه قوانین دیگه اجباریه، چه سکولار چه دینی.
الان روشن شد یا نشد؟ نه بذاری شوی تو هر شد. سوال دو کنم میاد چی میدید؟
ما از این پرسشان هایی گرفته بودیم یه حالا استنباط کردیم و اون این بود که مثل که در مورد اینکه شما میگید مسائل اجتماعی با بی‌حجابی خانم ها فقط آقایون مذهبی مشکل دارن و سایر آقایون اصلا با که هیچ مشکلی ندارن.
اصلا آقایون که اصلا با حجاب هیچ مشکلی ندارن. من یه چیزی به شما بگم، آقایون کلن در دنیا جز به مخالفین درجه یک حجاب هم. اگر نمیدونین بگید. شما نظر سنجی تمام مرد دنیا میگن آقا چرا خانم رو اینا اذیت میکنید میگوشید. به جدی هم راحت بشه. اینا مؤمنین رو با تحرم تقوی هم. اونایی که ایمان دارن اینجوری نیست. مردانی که ایمان دارن تابع قرآن هم که گفت چی؟ گفت چشم تو بپوشونه. نگاه ناپاک نکن. اما سوال اکثر مردا همه جای دنیا حتی تو جامعه خودمون تعارف می‌نمیدیم، اکثر مردا وقتی یه خانمی بدون حجاب به دهن آرایش کرده قشنگ خوشگل داره رد میشه، اینا دوست دارن که نگاهش نکنه و دوست دارن که نگاهش بکنن. خب معلومه چرا خودتون رو به اونا می‌زنید، چرا خودمون رو به اونا بزنید. اصلا در دنیا این آمار انجامی است، در تمام جهان آماره که مردان دوستان خانوما هر چه برهنه‌تر هر چه راحت‌تر بیان بیرون اسمش رو می‌ذارن حقوق زن. ببین برهنگی حقوق زن نیست، اضافه حقوق مرداست، اضافه حقوق مرداست.
شما خیلی سوال کردی، بذار او خانم سوال کن. بله نه چون جواب ندم سوالش؟
نه من نمیگم جواب ندم، الان اگر بحث بیست اینجا باز بشه قطعا
نمیسیم
بکنم.
اصلا توی
سینما بیستی نگفت، گفت سینما. چرا؟ چرا اونجا چی؟
چرا که مثلا سینما نمیاد به خاطر مسائل اجتماعی؟
برای که میگن چرا تو سینما برهنگی و اینا سکس و اینا حاکمه، برای که کمپانی های سرمایه داری که هم حکومت آمریکا رو کنترل میکنن، هم سینماش رو کنترل میکنن، هم کارخانه های اسلحه سازیش رو کنترل میکنن، اینا به مصالح مردم فکر نمیکنن، اینا به منافع جیبشون فکر میکنن. و الا با همین قانون اساسی اغلب همین کشورهای سکولار خیلی از کارهایی که داره اینجا میشه خلاف قانون خودشون هم هست. چنان که بسیاری از کارهایی که به اسم آیین مسیحیت و کلیسا میشه، مثلا جشن هر شبت که کریسمس، جشن فلان، اینا خلاف آیین صریح و کلمات صریح کتاب مقدسه. شرابخوری، زنا، گوشت خوک، سگ، نجاست، اینا همه تو کتاب مقدسه رعایت نمیکنه. بفهم.
توی جامعه اسلامی روند قانون شدن یک گزاره عقلی، حالا ما فرض میکنیم که حجاب به مصلحت جامعه است، آیا نیاز نیست
حجاب چی؟
مصلحت جامعه.
خب
آیا نیاز نیست که یک فرهنگ سازی و یک آمادگی از خود اکثریت جامعه ایجاد بشه و بعد به عنوان یک قانون مطرح بشه و براش مجازاتی در نظر گرفته بشه، همونطور که اول پیروزی انقلاب از همون اسفند سال 57 از موقعی که امام خمینی گفتن که حجاب باید قانون باشه یک سری اعتراضات داشتیم، جمعیت کمی هم نبودن نسبت به معترضینی که الان توی جامعه داریم، یه سطح خیلی بیشتری بودن، حدودا اولش 5-6000 نفر و بعدش هم اعتصاب های دست جمعی برای اون زنانی که شاهد بودن و به محل کار می‌رفتن. سوال من اینه که در همون اول انقلاب که این قانون شکل گرفت اصلا بر چه اساس این قانون شد و چرا علما سرش اختلاف نظر داشتن؟
علما اختلاف نظر نداشتن؟
سر قانونی شدنش، نه سر
قانون شدنش. این چیزی که از آقای چیز شهید مطهری و اینا نقل کردن، این اصلا نظرشون این نبوده که حجاب رو قانونی نکنین، بحثشون این بود آیا زود نیست هنوز ما مستقر نشدیم. اگر میخواید نظر آقای مطهری رو بشنوید، من اتفاقا اینجا براتون آوردم. آقای مطهری حتی میگه به نظر من اشکالی نداره ما تفکیک جنسیتی کنیم حتی تو دانشگاه ها. آقای چیز گفته بود که رفتم به آقای مطهری گفتم امام هنوز انقلاب شکل نگرفته، بی ایزدی یکی گفتن کنار دریا، چون هنوز انقلاب پیش شده بود مرد و زن لخت میرفتن کنار دریا مثل زمان شاه، مشروب فروشی هم بعضی جاها بود و چیزم بود، حجاب هم نبود، یعنی تو اداره ها و کارمندا و اینا و یه بخشی از مردم که خب بی حجاب بودن. اینا بحثشون نبود که حجاب نباید قانون بشه، بحثشون این بود که آیا میتونیم به نتیجه میرسه، آیا برامون حرف در نمیارن. امام اونجا به اینا میگه که شما به آقایون به حرف مردم فکر میکنن، من به حکم خدا فکر میکنم، زود نیست و ما یه حکم رو باید بگیم و اجرا. و اما اینکه شما عدد میگید خیلی خوبه، اتفاقا 5000 نفر به قول شما 5000 نفر مخالفت کردن، ملت انقلاب کردن این طرف. اصلا یکی از اصلی ترین دلایلی رو بدونید برای انقلاب علیه شاه مسائل فساد اخلاقی بود، اینو بدونید. من کسی هم دارم به شما میگم که از اولین تظاهرات در سال 56 حضور داشتم. اولین جاهایی که مردم حمله کردن آتش زدن، یکیش مشروب فروشی بود، فاحشه خونه بود، سینما بود، مراکز فساد اون موقع، سینمای اون موقع. اصلا مسئله اصلی مردم در تمام تظاهرات های 57 یک شعار داده نشد که آب میخوایم، برق میخوایم، آسفالت میخوایم. با اینکه اون موقع اصلا روستاهای ما هیچ کدوم نه آب باشن نه برق داشتن نه آسفالت داشتن، هیچی نبود. اصلا سطح زندگی الان با 40 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست، یک دنیای دیگه ای شده الان امکانات و اینا. ولی تو انقلاب هیچ کسی شعارا نداد، شعارا همه ای بود: برابری، برادری، حکومت عدل علی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. همه جا صحبت اسلام، پیغمبر، علی، خدا، قرآن، خمینی، این از شعار فنا همش این بوده، همه بحث اسلام بود. اصلا انگیزه، یک انگیزه و رکن اصلی انقلاب دین بود، اینو بدونید. و هیچ زن بی‌حجابی در تظاهرات و راهپیمایی ها نبود الا او آخرش. اینا که تو فیلم ها گاهی میبینید چهار تا زن بی‌حجاب هم هستن، اینا مال یک 20 روز به پیروزی، یک دو ماه به پیروزیه که دیگه خانواده ساواکی هم میامدن تظاهرات دیگه، یعنی اصلا تموم شده بود. و الا تمام انقلاب فقط زنان با حجاب و متدین یک دست بودن. خب بین یک ملتی که انقلاب کرده رژیم زده بیرون به قول شما 5000 تا زن مخالف بودن، در حالی که خیلی بیش از 5000 اصلا بی حجاب بودن، ولی جامعه و زن همون بی حجابا با حجاب شدن. و با اینکه خیلیشون میگفتن ما متدین اینا نیستیم، اما اینا قبول داریم چون به آقای مطهری نسبت دادن. من اینو برای شما آوردم توی کتاب حجاب ایشون. ایشون داره آیات مربوط به حجاب رو بحث میکنه، یه جا صریحا میگه بحث دست دادن مرد با زن رو میگه این حرامه، چیزی نیست که بشه در موردش تسامح کرد. با حجابای سختگیرانه به شدت مخالفت میکنه، میگه زن با حجاب میتونه در تمام عرصه ها حاضر بشه. و بعد راجع به تفکیک جنسیتی هم عرض میکنم، قانون کردن شو اینا گفتن الان وقتشه یا نه؟ نگفتن قانونی نشه، گفتن که احتمال میده که جامعه ای که از زمان رضاخان داره بی حجابی برش تحمیل میشه، آیا همین الان ما همین اول شروع کنیم قانون حجاب هم اجرا کنیم یا نه؟ نه اینکه حجاب، نه اینکه با قانونی شدن حجاب مخالف باشن، با زمان قانونی شدن و اجراش مخالف. سوال میکردن آره. خب که همه کارا باید بشه، الان هم باید بشه. ببین همین الان این کاری که شما داری میکنی، این جلسه شما فرهنگ سازی برای همین حجاب دیگه، این کار باید بشه. ولی شما نمیتونی قانون رو تعطیل کنی، بگی آقا این قانون ما اجرا نمیکنیم تا کاملا فرهنگ سازی بشه. بعد که کامل فرهنگ سازی شد میگیم حالا قانون. با همه یعنی شما مثلا برای مواد مخدر، چون از نظر قرآن بی حجابی مثل مواد مخدره، فرق نمیکنه، شما اینا فکر نکنید فرقی داره. برهنگی و بی حجابی مثل مواد مخدره. نمیتونی بگی آقا اول فرهنگ سازی کن، همه کاملا یقین کنن مواد مخدر ضرر داره، فعلا باشه، بعد که همه از نظر فرهنگی حل شد حالا قانون بگذار. نه، قانون و فرهنگ سازی باید هر دو با هم انجام بشه. ممکنه شما بگی آقا قانون اجرا کردی، فرهنگ سازی نکردی به قدر کافی، این اشکال وارده. یا بگی که به روش درست گاهی اجرا نشده، اینم وارده.
مشکل دقیقاً همینجاست که روش غلط اجرا بوده. علاوه بر فرهنگ سازی نکردن کافی باعث شده که
یعنی ممکنه همینطوره. بله، ولی من از شما سوال میکنم، یه روش درست شماها پیشنهاد بدید برای اجرای قانون حجاب. ترکش، تعطیلش.
الان تا جایی که دوستان مطالعه کردن، 24 نفر موظف به اجرای بحث حجاب در جامعه هستن، اما مسئله از اینجا شروع میشه که ما این اجرا رو به عهده یکی دو تا نهاد از 24 نهاد گذاشتیم در عمل.
این اتفاقا یکی از اشکالات ماست تو شورای انقلاب فرهنگی. ببینید راجع به همین مسئله عفاف و حجاب شورای مصوبه مفصلی داره که بخش مهمش وظایف خود حکومته، اینا رو باید رئیس جمهور ابلاغ کنه و اجرا بشه. بعضیشون به نظر من میگن که آقا بالاخره یه قشری هم هستن این چیزا رو قبول ندارن، بذار یه کار کنیم اینا هم رأی بدن به ما. یعنی محاسبات مختلف سیاسی توش هست، محاسبات دیگه هست. بعضیا میگن آقا ما مثلا مشکلات اقتصادی رو برای بعضی اقشار حل نکردیم، بریم اینو گیر بدیم ممکنه چی منفی باشه. حالا این حرفا قابل بحثه ها، همشون هم قبول دارن حجاب، به زبان میگن آقا حجاب واجب، اما در عمل ما شما من سوالم یعنی خواهشم از شما اینه، یه وقت سوال تئوریک داریم یکی یکی جواب بدین که من فرصت نشد به بقیه سوالا هم جواب بدم. یه وقت میگه آقا ما قبول داریم، منتها روش اجراش درست نیست، فرهنگ سازی به قدر کافی نشده. خب راه حل بدید، شما وارد گود بشین، شما بگید که آقا به نظر ما روش فرهنگسازی مناسب اینجوریه اینجوریه اینجوریه، روش اجرای مناسب هم اینجوریه. حالا اگه آمدیم شما فرهنگسازی تو کردی، روش اجرات هم مناسب شد، باز یه عده گفتن آقا ما اصلا کار نمی کنیم، من میخوام مثلا لخ بیام تو خیابون، میخوام بی‌حجاب بیام، با او چیکار میکنیم؟ میگه آقا بیا سوالات فرهنگی تو جواب بدم. میگه آقا من سوال فرهنگی ندارم، میخوام اینجوری باشه. این دیگه باید با قانون جلوش بیرسی دیگه. ولی فقیه، ولایت فقیه اصلا حکومت همینه. ببینید وقتی حکومت نیست، چی هستند؟ معنی حکومت چی؟ حکومت مشروعی که سر کار میاد، فرق حکومت با غیر حکومت چیه؟ مگه وقتی شما به کسی رأی میدی اون بعد میره تو مجلس یا رئیس جمهور میشه، تو تمام جزئیات میاد از شما نظر میپرسه؟ سوال، آیا کی حق داره تشخیص بده مصلحت جامعه چیه؟ طبیعیه همه جای دنیا حکومت، حکومت مشروع دموکراتیکی که بر سر کار آمده او تشخیص میده. الان این قوانینی که من براتون خوندم توی کشورها، اینا رو کی تشخیص داده؟ از مردم نظر خواهی کرده؟ نه، نخبگان حکومتی، اونایی که مردم رأی دادن رفتن تو مجلس قانون نوشته، گفته آقا این قانون مطرح. مگر شما یک کسی رو رأی میدید رئیس جمهور میشه، نماینده مجلس میشه، میره تو شورای شهر و روستا؟ نماینده های مجلس الان سالی 50 تا قانون تصویب میکنن، مگه میان از شما و ما سوال میکنن که کی به ما رأی داد؟ حالا بیان رأی بدین به این قانون من رأی بدم یا نه؟ نه دیگه، شما وقتی وکالت میدی میگی تو تصمیمات تو قانونی و مشروعه، او دیگه تصمیم میگیره. این یک. دو، در اون زمان غریب به قاطع جمعیت مخالف بودن با تمام علائم رژیم شاهنشاهی از جانب مسئله بی‌حجابی و فساد. دارم میگم بی‌حجابایم این قدرت عمومی انقلاب و شعارهای مردمی جوری بود که اونا هم مجبور شدن حجاب گذاشتن سرشون تا یک حدی. بله، یک عده خانواده‌هایی که اصلا اینجوری دیگه روش کرد، مثلا خانواده ساواکی بود یا خانواده‌هایی بودن کارمندی که اصلا حقوق می‌گرفتن و اینا کاملا تو تشکیلات حکومت نونخور حکومت بود. مسئله بی‌حجابی سال 57 که انقلاب شد تبدیل شده بود به یک مسئله حکومتی شاهنشاهی و انقلاب علیه او بود. ضمن اینکه نظرسنجی رأی‌گیری نشد، خیر رأی‌گیری نشد، نبایدم بشه. ولی ملتی که یک پارچه میگه اسلام و امام، امام آمده حکم خودش هم میشه، حکم اسلامو داره میگه. اینا هیچ کدوم مخالف نبودن. اینا میگفتن ما میترسیم الان که میگی تو این شرایط ملتی که 60 سال با بی‌حجابی تحمیل شده و عادت کرده یه مرتبه اینجوری ممکنه نشه. امام گفتش که ما وظیفه‌مون اینه که بگیم. بله مخالفت همو اقلیت کردن، حتما کردن. اصلا امام گفتن ما می‌خوایم همینطور زن و مرد لختن بریم تو دریا. بودم هنوز. امام گفت ما اجازه نمیدیم، اسلام اجازه نمیده. انقلاب شده، حکومت تشکیل شده. قبل انقلاب هم اینجوری باشه، بعدش هم همینطور، پس چرا اصلا انقلاب بشه؟ خب شما یک مرجع، امام قبل از انقلاب هم میگفت بی‌حجابی حرام، چون قرآن میگه. بس بعد از انقلاب هم ده ها هزار شهید و کشته، ملت آمدن همه جا میگن خمینی خمینی، آمده سر کار. باز بعدم میگه که حالا بی حجاب هم اومدید، با حجاب هم اومدید، برهنگی پوشیدگی فرق میکنه، ولی لطفا با حجاب بیاد. خب مثلا آقا چرا یه همه خون بریزی شهید بدی؟ چرا حکومت تشکیل بدی؟ حکومت تشکیل میدی تا این ارزش ها با قانون حمایت بشه. این علت قضیه.
که رفتی به بحث نداره، بحث کلیه. قانون اساسی اینه در تمام کشورهای دنیا مصوبات
جزئی پارلمان ها مقایسه میشه با قانون اساسیشون. هیچ مجلسی در هیچ کشوری در دنیا نمیتونه خلاف قانون اساسیش قانون جزئی تصویب کنه. اینجا هم همینطوره. حالا اینجا اسم شورای نگهبانه، تو کشورهای دیگه اسمش مثلا دادگاه قانون اساسیه، اسمش فلان دادگاه خاص قوه قضایی است. تمام نظام‌های پارلمانی دنیا یه فیلتری دارن که مجلس چیزی رو تصویب نکنه علیه قانون اساسی و علیه مبانی. اینجا هم همینطوره، فرق نمی‌کنه. اصلا ضمن اینکه مجلس قانونی خلاف احکام قرآن نمیتونه تصویب کنه در جمهوری اسلامی. ما که تو عالم اجازه دادیم نیازی بعد اجازه ما دست شماست. من چیزای دیگه ای میخواستم اضافه کنم نشد. خب بگید.
یکی از دوستان مطرح کردن که مسئله پوشش قانون اجباری نباشه خیلی زیادی از مردم یه اعتراض نخواهند داشت. حالا نمیدونم آمارش رو برچه مردم بودن 90 درصد مردم یه مشکل نخواهند داشت و
احساس نخواهند داشت؟
مشکل
نخواهند داشت.
خود مسئولین بیجارن
فرمانی دیگه دینی رایت
خب قلب میکنن رایت میکنن مسئولین ما چکار میدونن؟
فرض کنیم مسئولین چهار تا قانون دیگه اسلامی رو رعایت نمیکنن. تو نمیتونی بگی چون تو او قانون الف رو رعایت نمیکنی منم حجاب رو رعایت نمیکنم. این اصلا حرفی شد در قانون یا در جامعه؟ بعدم 90 درصد مردم این آمارای کشکی رو از کجا میارن؟ هر کسی به خودش و احتمالاً خالش و عمش نگاه میکنه میگه 90 درصد ملت اینو گفتن. من اجازه دست ایشونه.
یعنی مردم ایران الان مسلمان نیستن؟ حجاب قانونی گفتیم دیگه.
یه وقت میگید ملت ایران اکثریت دیگه الان مسلمان نیستن، قرآن و دین رو قبول ندارن. این نیست. یه وقت میگید که اسلام رو قبول دارن، منتها قانون حجاب رو قبول ندارن. من از وقتی جواب دادم که این قانون حجاب، من کل این دو ساعت داشتم همین رو جواب میدادم. شما دو تا سوالو با هم ترکیب کردی که این دو تا سوالو من جدا جدا جواب دادم، حالا ترکیبش کردی با هم. جوابش مرکب ترکیب جوابای منه و او اینه که اصلا این که آقا 40 سال پیش قانون اساسی نوشتن چه ربطی به الان داره؟ جواب، یه وقت دارید باز به این فلسفه سیاسی اسلامی رو سوال میکنید، یه وقت دارید فلسفه سیاسی مدنی دموکراتیک در دنیا رو بحث میکنید. هر دوش جواب داره. طبق اسلام نه او چهار نسل قبل، نه الان، نه هیچ نسل مسلمانی اگر مسلمان است نمیتونه خلاف قوانین قرآن باشه، ولی مسلمان نیست. این از اسلام. هم به عنوان اولی میتونه قانون باشه، هم به عنوان ثانوی، یعنی مسائلی پیش بیاد که بگه بله باید باشه. و اما داخل قبلا اسلام نه، طبق قوانین دیگه. دو تا نکته رو من به شما بگم. هیچ کشوری در جهان قانون اساسیش را به رأی ملتش نگذاشته است.
خب عربستان اگه بره ما ملاد عربستان حکومت فاسدی اصلا بیدیم کار نمیده.
شما فهمیدی که کشوری که قانون اساسیش دست نبود؟
نه 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 گفتن که این گفتن از خواهی
بخش به رعی
گذاشتن. خب عربستان به رعی گذاشتن؟ عربستان به رعی گذاشتن؟
به رعی گذاشتن
همون رعی گذاشتن به رعی گذاشتن نه
ببین هیچ قانون اساسی اینو دقت کنید. بعضی ها فکر میکنن همه کشورهای دنیا قانون اساسیشون رو دارن مدام به رأی میگذارن. اولا بعضی کشورهای دنیا اصلا قانون اساسی ندارن، مثل انگلیس. اصلا انگلستان قانون اساسی نداره. بعضی کشورها که قانون اساسی دارن، بقیه کشوری که قانون اساسی دارن، هیچ کشوری گوش کنین در جهان حتی یک بار، همون بار اول هم حتی، قانون اساسیشا به رفراندوم و رأی مردم نگذاشته است. یک کشور بگید که قانون اساسیشو فقط یک بار به رأی گذاشته. بگو. نه اول سوال منو جواب بده. نه خب اول جواب نه دارم. چرا دلیل میشه دیگه؟ گفتم یا با یا دارید بر اساس قوانین اسلامی حرف میزنید که توضیح دادید، یا دارید بر اساس قوانین اسلامی میگید گفتیم، یا دارید میگید ما به قوانین غیر اسلامی کار داریم، به تمام دنیا کار داریم. دیگه نمیشه که به هیچ کدوم، یا به اسلام یا غیر اسلامی. من میگم تو هیچ کدومش همچی چیزی که میگید نیست.
اگر رأی گیری نذاشته حتما مورد قبول ملتش هست.
چطور؟ از کجا فهمیده؟ از کجا فهمیده؟ از کجا؟ نه آقا جون منفجر میشد، مطمئن باش. استدلالش اینه که مطمئن باش. من میگم چرا این کار کردن؟ میگم تو مطمئن باش این چیزی. ببینید یه وقت بحث اینه که شما میگید که ما میگیم با به اسلام کار دارید، قوانین اسلامی، یا به قوانین غیر اسلامی در دنیای دموکراتیک، یا استبداد، یکی از این ستاست دیگه، چیز دیگه که نیست که. یا قانون یا میگید اسلام، قوانین اسلام، یا میگید قانون اساسی طبق همه قانون اساسی های دنیا، بله، کشورهای دموکراتیک، یا میگید قانون غیر دموکراتیک، استبداد و دیکتاتوری. از این ستا خارج هست یا نیست؟ از این ستا خارج نیست که. من میگم به هیچ کدوم از این سه وجه در هیچ کدومش این نیست. طبق اسلام مردم نمیتونن خلاف قوانین اسلام رأی بدن و الا مسلمان نیستن. شما میگه آقا مردم مسلمانن، خیلی خب مسلمان نمیتونه خلاف قانون اسلام رأی بده. دو، میگه آقا خیلی خب ما با اسلام کار نداریم، ما به بقیه کشورهای دنیا کار داریم. میگیم بقیه کشورهای دنیا یا دموکراتیکن یا دیکتاتوریان. اگر دیکتاتوریان که اصلا با مردم کار ندارن، که گردن کلفتیه، مثل عربستان یکیش. یه وقت میگید نه آقا، نه اسلامی باشه نه دیکتاتوری، دموکراسی باشه. ما میگیم در هیچ دموکراسی در جهان، در تاریخ، در غرب و شرق، قانون اساسی هیچ کشوریشون رو به رأی مستقیم، به رأی غیر مستقیم، مستقیم مردم نگذاشتن. فقط جمهوری اسلامی کاری کرده، فقط امام. در تمام تاریخ مدرن، عصر جدید، فقط امام خمینی و جمهوری اسلامی قانون اساسی شو اول گذاشته، گفته مردم نماینده هاتون بیان، بعد گفته رأی که دادن نماینده هاتون دوباره خود مردم هم رأی بدن. قبول دارید اینو؟ بعد دوباره 10 سال بعد تجدید نظر در قانون اساسی، تغییری در قانون اساسی شده، دوباره امام گفته بذارید مردم رأی بدن. پس رفراندوم در قانون اساسی که دوبار در این کشور شده، جز در ایران در هیچ کشور دموکراتیک و غیر دموکراتیک و مسلمان و غیر مسلمان در دنیا کار نشده. چرا نشده؟ چون اصلا این جزء اقتضائات دموکراسی هم نیست. اصلا دموکراسی اینو اینجوری تعریف نه، هیچ دموکراسی اینو نگفته.
اینو
بله. اگر اجازه بدید سوالایی که
کتبی پرسیدن
اول
سوال شما. خب شما مدیر جلسه بگید.
خب پس بپرسید.
ما هم
پس اینا جواب اون سوال قبلی داده شد. یکی یکی بچه. خب سوال
فقط میگن چرا تنها ایران به عنوان کشور حجاب داره، در کشورهای اسلامی دیگه ایمان وجود نداره و
باشه کشورهای دیگه قوانین اساسی چون اسلامی نیست.
تو سه تاشون اسلامی اگر هست توش اگر آمده اصلا بشن دست نشانه غرب هست. اصلا حکومت ما در هیچ کشور مسلمانی حکومت مستقل با رأی ملت که تابع قوانین اسلام باشه نداریم. تمام این کشورها ظرف 80 تا 100 سال گذشته بعد از جنگ اول و دوم بین الملل به دست روسا، انگلیسا، فرانسویا تقسیم شدن، بعدم آمریکایی‌ها آمدن سر کار. تمام این کشورهای اطراف اصلا مرزاشون رو و حاکمانشون رو انگلیسی ها، فرانسوی ها، روسا، آمریکایی ها تعیین کردن. ما هیچ کشور مسلمانی که واقعا بر اساس دموکراسی و رأی آزاد مردم باشه و قانون اساسیش طبق اسلام نوشته شده باشه نداریم. تمام این قانون اساسی ها رو غربی ها که برای کشورها مسلط شدن برشون نوشتن. این علتش. و لذا ببخشید در تمام کشورهای اسلامی نهضت مردم نهضت حجابه. یعنی شما از مصر و تونس و ترکیه و هر جا که نگاه کنید مردم دارن علیه حکومت‌هاشون تو کشورهای مسلمان قیام میکنن، چون این حکومت‌ها سکولار رو دست نشانده. مردم میگن حجاب باید باشه، باید قانون بشه و لازم بشه. و اصلا الان ترکیه و چند تا کشور تمامی که دارن رأی میارن چون شعار اصلیشون حجابه همیشه رأی اولو میارن. حکومت‌ها سکولار رو وابسته هن.
این سوال جواب داده؟ جواب داده
که خیلی
سوال
داده. اگر انسانم حدیث بعد ما کنه، انسان بر چیزی که برای ما شده حدیثه، میگن چرا باید که حجاب
برد؟ اولا این انسان حریص علی مامون روایت نیست داره، یه جمله مشهوریه، ولی حالا شاید هم روایت هم باشه روایت هم نباشه یک جمله یه معنی دار. ببینید این جمله جای خاصی داره. این که شما هر چیزی رو بر اساس اینکه آقا اگر چیزی رو ممنوع کنی بیشتر حریص میشن، بخوای طبقی پیش بری بعد نتیجه بگیری، هیچ جا هیچ قانون هیچ خط قرمز نگذاری. خب شما در همه موارد اصلا این اگر بخوای استفاده افراطی کنی از این جمله یعنی نفی قانون. مثل که شما بگید ببین تو این چراغ قرمز رو که میذاری سر چهار را بیشتر وسوسه میکنه منو، اگه چراغ نباشه خودم وای میستم. این چراغ رو که میذاری اصلا من لامصب، این رنگ چراغ یک جوریه که بهی به من میگه برو. آخه این حرف شد؟ بگو آقا الانسان و حریصان الان مامونه، چراغ قرمز گذاشتی همه بیشتر میخوان رد شد. خب پس شما با اگر روایت معنیش اینه، یه جمله معنیش اینه، شما نباید قانون بگذاری هیچ جا، نباید اخلاق بذاری، نه تعلیم تربیت معنا داره. مثل که بگه ببین آقا آخر ترم باید امتحان بدی، باید اینا رو بخونی حفظ کنی. یه ببین اگه نمیگفتی باید خودم میخوندم به خدا، ولی چون گفتی باید بخونی و امتحان بدی اصلا من یه جوری مخمخام میشه که نخونم. خب پس شما اگر این جمله معنیش اینه که هر چی رو که من کنی هرس بیشتر میشه، پس نتیجه بگیری پس هیچ چیز رو نباید ممنوع کرد. پس شما تعلیم تربیت چیه؟ قانون چیه؟ اخلاق چیه؟ اعتدال یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ خب همه خیلی کارا دلشون میخواد بکنن. چنان که یکی از مقامات تو 10 سال پیش میگفت آقا نگید فلان چیز چیزه و الا زیرزمینی میشه. خب بشه، بعضی چیزا اتفاقا روزمینی نباید باشه. حکومت مسئول روی زمینه، مسئول زیر زمین نیست. تو نمیتونی تو عرصه عمومی، طرف میخواد ماه رمضان روزه بخوره، سالمه، روزه برش واجبه، میخواد روزه بخوره، میگه آقا روزه خودم من میخوام برم جهنم. خب به جهنم که میخوای بری جهنم، چرا بقیه رو میخوای با خودت ببری جهنم به زور؟ برو تو خونت بخور، حق نداری تو خیابون تو عرصه عمومی روزه تو بخوری. تو عرصه عمومی روزه خاری مسئله شخصی نیست، توهین به قانون خداوند، توهین به ایمان همه مؤمنینه. نه الان شما میرید یک کشوری دیگه، شما الان میرید یک کشوری مسافرت میکنید، ها؟ گذرنامه میگیرید میرید اونجا، بعد بهتون میگن که 35 تا قانون باید رعایت کنید، بعد شما میگید که به شعور من توهین میکنی، به آزادی من احترام نمیگذاری. نه احترام نمیگذارم، به آزادی دیگران و حقوق جامعه دارم احترام میگذارم. مگر شما میتونی در برابر قانون بگی میل من اینه آزادی؟ اصلا قانون آمده آزادی ها رو تنظیم کنه، یعنی بگه کدام آزادی ها مشروعه، کدام آزادی ها نامشروعه، کدام آزادی ها به جامعه صدمه میزنه، کدام ها صدمه نمیزنه. شما با این استدلال اصلا هیچ قانونی نباید بگذاری. قانون، آقا قانون ضد آزادی است. نه، قانون ضامن بعضی آزادی هاست ها و مانع بعضی آزادی هاست. آزادی ها تقسیم میشن به درست و نادرست. قانون آزادی های نادرست رو باش برخورد میکنه، آزادی های درست رو. اما اینکه چی درسته چی نادرسته، چه چیزایی جزء حقوق بشره، چه چیزایی جزء حدود بشره، نه حقوق بشر، این دیگه بستگی داره به او ایمان تو، دین تو، دین حاکم بر جامعه تو، قانون اساسی تو اوناست دیگه.
این سوال
جواب
دادم؟
نه، من از شما دارم سوال. این سوال شما رو من هم جواب دادم. خیلی خوب، سوال بعدی.
میگن در حال حاضر شبهات زیادی در مورد آیات قرآن وجود داره و حقیقتش اینه که در دلیل فرادیدی ما با آیات قرآن شروع کردیم سوال اونو و فرض رو برای گرفتیم که خب ما آیات قرآن رو قبول کنیم. اگه بخوایم از طریق ارزش رو در دلیل فرادیدی توجیه کنیم.
ببینید حالا اون شخص رو کار ندارم چون حرفی خودتون رو نمیزنن، حرفای
فیلسوفای دین لیبرال پروتستان 100 سال پیش رو برم دارن ترجمه میکنن بدون رفرنس به اسم خودشون میگن. ولی اونایی که تو غرب این حرف رو زدن راجع به انجیل، اونا دو تا مطلب گفتن. یکی گفتن که انجیل کتاب مقدس ما به عنوان متن کلام الهی نمیپذیریم، نپذیرفتیم، لذا الهیات عقلی و الهیات نقلی رفتیم سوال، یه چیزی به نام الهیات تجربی مطرح شد. اون یک بحث نسبیت و اینا، یک بحث دیگه جداگانه خاصیت یک جلسه بگذاریم که اصلا این نگاه چرا به وجود آمد در الهیات لیبرال پروتستان، مشکلات عملیش چی بود، اشکالات نظریش چیه. مو از او حرف اینا، حرف اونا رو برشتن زدن ترجمه کردن بدون رفرنس. ولی حرف اینجا یه وقت کسی میگه که آقا ما به دلایل قرآنی، بله همین که میگی میشه، باید حجاب واجب بشه، اما به دلایل فرادینی. فرادینی یعنی چی؟ دو تا معنی داره. یا فرادینی یعنی غیر دینی، ها؟ یعنی دین گفته الف واجب است، شما بگی غیر دینی، یعنی الف واجب نیست. این دیگه اسمش فرادینی نیست، اسمش چیه؟ ضد دینیه، غیر دینیه. اسمش فرا یعنی ما فراتر از این که شما مثبت و منفیش، نه این ضد دینه، نه که فرادین. اما یه وقت میگیم فرادین یعنی یه مباحثی هست که شما با استدلال و برهان قطعی عقلی اصلا قبل از اینکه وارد بحث دین بشی حتی به غیر متدینان هم چیه؟ باش درش مشترکیم با هم. به این معنا اگه این شد منظور دومیه. خیلی خب، حالا این دومی رو ببینیم واقعا فرادینی هست یا نیست. چجوری میشه فهمید؟ یا باید براش برهان عقلی قطعی بیاری که معلوم، اگه او شد اصلا فرادینی نیست، با دینی هم هست، چون دین اگه چیزی رو قطعا شما با عقل اثبات کردی دینی هم هست. دین ما فرق میکنه با مسیحیت. مسیحیت میگفت یه چیزای دینیه یه چیزای عقلیه، اسلام اینو نمیگه. اسلام میگه دین یه چیزایش با نقل اثبات میشه، یه چیزایش با عقل. عقل و نقل هر دو جزء دینن در اسلام، در شیعه. نه اینکه بگیم مسائل یا دینی ان یا عقلی ان. اگر عقل چیزی رو اثبات کرد حتما دینی هم هست تو اسلام، عقل حجت خداست. اگر یک چیزی در آیه و حدیث قطعی بود شما هم با عقل درست فهمیدیم هم همتون. حالا سوال ما میخواییم ببینیم آقا مسئله پوشش برهنگی، برهنگی در عرصه عمومی این یک چیزیه که دینی، بله دین ها همه ادیان میگن نه، آیا فرادینی که نگاه کنیم بازم میشه نه؟ جواب اینه که فرادینی یعنی چی؟ یعنی غیر دینی، ضد دینی. بله خب دین معلومه که دین و ضد دین با هم همیشه سازگار نیستن. دین میگه نماز، غیر دین میگه نماز چیه؟ دین میگه خدا، غیر دین میگه خدا چیه؟ دین میگه آخرت، اون میگه آخرت چیه؟ دین میگه اخلاق، خانواده، وفای به مباحث، حقوق جنسی، اخلاق جنسی، اون حرفا چیه؟ برو حالتو کن. پس اون فرادینی نشد، اون ضد دینی شد. اما یه وقت میگه آقا ما یک چیزی فرادینی به این معنا، یه چیز قطعی عقلی داریم که شما متدینم نباشی او رو میپذیری. اگر همچی چیزی باشه عرض کردیم دینیه، غیر دینی نیست، فرادینی هم نیست. متأسف من یک مسئله میمونه، باید اثبات کنی، باید اثبات کنی. حالا من یک مثال برای شما بزنم، حالا مناسبت خوبی ببین. وقتی که شما این مسئله برهنگی رو پوشیدید، یک جامعه میگه که آقا ما دینی نیستیم، دین نداریم، من میخوام برهنه باشیم. حالا لخت لخت هم نه دیگه، نیمچه لخت، مثل همه جوامع سکولار یا ایرانیایی که ظاهرا مسلمانن، وقتی میرن توی کشورایی که چیز نیست از اونها گاهی بدتر. اینا که میگن آقا حجاب اگه قانون نباشه رعایت میکنیم، اینا دروغ میگن. اغلب اینا اگه همین قانون نباشه از اونایی که مسلمان نیستن بدترن. من اینو دیدم آقا، یکی از رفقا میگفت چیز، میگفت آقا ما ایرانیایی که متدین نیستن وقتی میان اینجا یه جوری برهنگی میکنن که ما میفهمیم اینا اهل اینجا نیستن. اینا اینجوری وحشی عمل نمیکنن که اینا میکنن. مثلا اون طرف هفته یه بار میره دیسکو، این به یک شب 10 تا دیسکو میخواد بره. او مثلا معمولی مشروب گای میخوره، این تا خرخره میخوره تا بیفته میمیره. همینه که میگه قانون آقا نباشه ما خودمون رعایت میکنیم. همینجوری رعایت میکنه. و اما این قضیه، من مثال بزنم ببینید، ژانویه همین امسال، هنوز یکی دو ماه چند هفته بیشتر نگذشته، در انگلیس اعلام شد یک وزارت خونه به نام وزارت تنهایی. نمیدونم شنیدین یا نه، وزارت تنهایی تأسیس شد. یک خانمی شده وزیر تنهایی. کمیسیون های هر دو مجلس، هر دو حزب و دانشگاه هاشون ماه هاست، یعنی چند سال دارن روی قضیه کار میکنن. من این عبارت چه آوردم، میگه که ته قضیه ما برآوردمون اینه، ما که به خدا و آخرت و اخلاق و حفظ خانواده و کارا کار نداریم، ولی بحران تنهایی چنان آسیب به روان و جسم مردم ما زده که ضرر چاقی، ضرر سیگار، ضرر مواد مخدر به اندازه یه تنهایی و افسردگی نیست. ضرر اقتصادیش هم خیلی شده. میگه ما الان حداقل سالی 32 میلیارد پوند داریم خسارت تنهایی مردم در انگلستان رو میدیم. اینو گوش کنید، مردم فکر کردن شوخی دارن میکنن اولی که نخست وزیر اعلام کرد، بعد اعلام کردن این تصمیم یک شبه نیست، ما سالهاست داریم توی کمیسیون های هر دو حزب تو پارلمان داریم بررسی میکنیم، نتایج فوق العاده تلخی به دست آمده و حکومت هم دیگه کاری از دست ساخته نیست مگر خود مردم و کلیسا، مگر شماها یک کاری بکنید. این خانم وزیر جامعه مدنی و تنهاییه. خیلی جالبه که تفکر جامعه مدنی لیبرال تهش شد تنهایی بشر. بعد میگه که حکومت نمیتونه کاری بکنه، ما حمایت میکنیم، بررسی کردیم. خواهش میکنم دقت کن، اصلی ترین علت هایی که تنها شدن مردم و همه دچار افسردگی و قرص اعصاب، قرص خواب، گرفتاری و هر کسی احساس میکنه تو عالم تنهاست، حتی اونایی که مرفهن، علت اصلیش که ما بررسی کردیم در رأسش یکیش فروپاشی خانواده است. خانواده نداریم دیگه. مرد و زنی که به هم اعتماد کنن که این بدن این زن، بدن این مرد، ما با هم دیگه روابط، فقط با هم سکس داریم نه با کسی دیگه، ما مال همیم، ما به هم دیگه باید علاقه داشته باشیم، ما نگران هم دیگه باید باشیم، نیست. تقدم، میگه علت دیگه‌اش تقدم آزادی بر اخلاق بود. اینقدر گفتیم آزادی 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 که دیگه دینو که گذاشته بودیم کنار، کلیسا رو دیگه، اخلاق هم رفت پیکارش، خانواده، سنت، هیچ اتوریتی باقی نمونده. حکومت الان قانون بگذرانه، مگه میشه با قانون میگذرانی مردم دیگه افسرده نباشه؟ میگه مگه میشه با قانون؟ میگه مگر خیریه ها و کلیسا، مذهب کمکمون کنه؟ خب مذهب از ما اول میخواست کمک کنه، نذاشتی. اون وقتی که میگی حجاب واجب نیست، اون وقتی که میگی سکس آزاد، اون وقتی که میگی مشروبات الکلی و مواد مخدر، اون وقتی که میگی دوست و دختر پسر بدون هیچ قرارداد حقوقی و اخلاقی، از همون موقع داری جامعه رو تنها و متلاشی میکنی، داری بچه ها رو بی پدر مادر بار میاری. یعنی خودش داره میگه یک ریشه اصلی قضیه مسئله برهنگی بود. زنان و مردان، به خصوص زنان برهنه شدن. وقتی برهنه شدی دیگه طبق قاعده علمی هورمون‌های جنسی ترشح میکنه. این عبارت میگه آقا قوانین علمی چی میگه؟ من خواهش میکنم میره دقت کنید، توضیح اوناسا، این عضو حزب کمیسیون مشترک حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در رابطه با این مسئله وزارت تنهایی. میگه ما مذهبی نمیخوایم صحبت کنیم، کسی مذهب رو دیگه خیلی قبول نداره. ما داریم به لحاظ روانشناسی اجتماعی آمار خشونت، افسردگی، خودکشی و طلاق داریم حرف میزنیم و بر اساس روانشناسی و فیزیولوژی سکس و تحریک جنسی. من دارم این عبارت چاپرینت گرفتم براتون میخونم، حالا حرفای بی‌تربیتی هم توش داره که من دیگه نمیگم. میگه که ما خب وقتی بررسی کردیم، دانشمندان ما به ما میگن این قانون لایتخلفه، اندام جنسی مرد و اسپرم تولید میکند و در زن فلان، مهمترین منبع پیامهای عصبی حسی برای شروع عمل جنسی مرد دستگاه حسی بسیار حساسی است که از فلانجا فلانجا نقاط تحریک رو میگه. حس موسوم به حس جنسی اندامک انتهایی اعصاب مرکزی میفرستد، اثر ماساژی بر فلان نقطه در اعصاب باعث تحریک اندامک های انتهایی حسی میشود، پیام جنسی از طریق فلان میخواد علمش کنه، داره جزئیات تحریک رو میگه. بعد در نخاع بالا میرود، وارد بخش ساکرال نخاع میشود، به نواحی نامعلوم عصب پودندال مغز میرسد. مهمترین مسئله ای که مرد را تحریک جنسی میکند تحریک روانی است و اندازه تحریک عضوی حساسه. میگه پرداختن به تخیل جنسی و افکار جنسی در مرد با دیدن بدن زن آغاز میشود و به خصوص با دیدن بدن برهنه زن، حتی با شنیدن صدای زن. وقتی عمل جنسی، حیات جنسی آغاز شد، انسجام عمل جنسی مرد در نخاع نمیدونم چه کار میشود و اینا. بعد میگه ما بررسی کردیم بیشتر علت این که مردا تحریک جنسی میشن، بعد یا باید بره خود ارضایی کنه یا باید بره خودشو سرکوب کنه، فشار جنسی آمده روش میخواد یه جوری خودشو خالی کنه نمیتونه، یا باید بره سراغ زنای دیگه، زنای مردای دیگه، یا تجاوز کنه، خودشو سرکوب کنه. این بعد از 200 سال تجربه برهنگی و فساد و بیهجابی و فروپاشی خانواده است. میگه وقتی که زن برهنه در عرصه عمومی میاد و مرد تحریک میشه، یا باید بره سراغ او زن و با او خودش رو ارضا کنه، اگر عادی نشد به زور، اون زن در شبکه یک خانواده دیگه است، مادر بچه زن یک مرد دیگه است، یا میخواد با کسی دیگه ازدواج کنه، یا خود ارضایی یا چه یا چه. بعد اصطلاحات علمیش میگه میزان تحریک چه روانی چه فیزیکی، آثار دیدن بدن ناپوشیده زن، آغاز تخیلات جنسی بدون جواب در مرد، باعث افزایش ساخت فلان ماده و آنزیم، یپتید روده ای مؤثر بر عروق به خصوص شرائین چه و فیبرهای عضله صاف، و اسم همه جاشون میاره اتساع عضلات صاف عروقی موجب آزادی اکسید نیتریک. او داره علمی بحث میکنه، میگه آقا این اتفاقات به لحاظ قدرت و هورمونای جنسی در مردانی میفته که زنان زیبای نیم برهنه رو میبینن و میخوان او رو تصرف کنن برن سراغش و نمیشه، یا به روش با قیمت سنگینی انجام میشه، تهش ازدواج های مختل و خیانت آمیز، تهش خیانت جنسی زن به شوهر، شوهر به زن. این داره تحلیل میکنه، میگه ما از این مسئله برهنگی رسیدیم به اینجا. میگه امروز رسیدیم به جایی که مجلس مجبور است استراتژی تنهایی را تصویب کند. بین 10 تا 15 میلیون از 60 میلیون انگلیسی همیشه 24 ساعت تنها هستند. میلیون ها تن هیچ کس را برای حرف زدن ندارند. امروز در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس اشخاصی را استخدام میکنن که بیا با من بشین به جای مادرم حرف بزن، یعنی مادر استخدام میکنه، یعنی پول میده میگه 2 ساعت بیا ادای مامانم رو دریار، منو سر منو تو بغلت بگیر، نازش بکن، نوازش کن، با هم حرف بزن، من احساس کنم، تخیل کنم به دروغی که با مادرم، با خواهر، برادر، همسر دارم، با بچه ها، بچه استخدام. میگه برای دو ساعت سر بر زانوی مادر گذاشتن و با او حرف زدن اینقدر پوند الان باید بدی.
بچه‌ها
استاد، یکی از بچه‌ها
در همین موضوع سوال
پرسیده
که چرا موزه زن اجازه زیبایی‌های
آشکار
اون نیست که از
نجات
خواهده باشه؟
این چرا تو بیده؟
خب، من همینی گفتیم زدن زن، آیا مثلا موزه زن هم نمیدون؟
نمیشه مویزن محل تحریک. چرا آرایش میکنن موهاتون، چرا رنگ میکنن، چرا قشنگش میکنن، چرا شونه میزنن، چرا مردا دوست دارن زنا رو بدون حجاب ببینن؟
چی؟
خب صورت هم، بعضی ها گفتن صورت هم باید بپوشونه. منتها قرآن میگه، مفسرین شیعه میگن الا ما ظهر منها، میگن دیگه صورت جز و جذابیت های زنه که لازم نیست بپوشونیش، و الا بعضی از فقها میگن صورت هم بپوشونه. برای که نیست، برای که قرآن آیه سری جلباب داره، بعد در روایات توضیح میده جلباب یعنی، ببینید دو تا چیز داشتن خانوما، یکی لباس که میپوشوندن داخل خونه، یکی وقتی میخوان بیان بیرون. جلباب یعنی یه چیزی که سر و شونه و اینا رو بپوشون، مثل شنل. این چادرای ایرانی هم، این چادرها حجاب ایرانیه، چادر اوج جلبابی که قرآن میگه، میگه یه چیزی مثل شنل بلند باشه که سر و گردن سینه اینا پوشیده باشه، و مثلا مرد مثلا برجستگی‌های زنو نبینه که تحریک شه و خوشش بیاد و اینا. اینا وصل حجاب، حجاب هم میگن آقا مبهمه، نه خیر مبهم نیست. چرا موی سر جزء اونه؟ برای که موی سر جزء همه جذابیت هاست. زن کچل جذاب نیست، زنی که موهاش بلنده و قشنگه جذابه. چی؟ مرد کچل. ببین زن کچل مردا دنبال زنا میافتن، زنا مگه آخر زمان دنبال مردا میافتن؟ و الا همه جا مرده که زن رو، حالا این کلمات من نمیخوام به کار ببرم. ببین اینا تو روانشناسی جنسی و فیزیولوژی جنسی، مرد به دنبال تصاحب بدن زنه در مسئله سکس، زن به دنبال تصاحب قلب مرده. اینا روانشناسی جنسی مرد و زن با هم متفاوته. زن از طریق عشق و سکس، شهوت، بر مرد میتونه حکمرانی کنه. با قلدری زور بازو مرد قوی تره. به لحاظ قدرت اقتصادی زن نمیتونه با مرد رقابت کنه، قدرت فیزیکی نمیتونه، اما یه قدرتی خداوند در زن گذاشته و او جذابیته. یعنی یه کار میکنه که مرد مثل گوسفند دنبالش را بیفته، با طرز حرف زدنش، با بازی عشق و همینطور سکس، با این دوتا زن مرد رو کنترلش میکنه، هر چیزی رو ممکن ازش بخواد اگر از این دام رو درست پهن کنه. منتها اسلام میگه که این دام تبدیلش بکن به یک شبکه‌ای از وفا و صداقت و دوستی. نه زن از این جذابیت‌های خودش سوء استفاده کنه، نه مرد از قدرت بازوش سوء استفاده کنه. من این بزنین این تیکه آخرش رو بخونم، سوال بعدی رو مطرح بکنید. میگه، داره میگه ما چون برهنگی در جامعه حاکم شد، چون اصالت دلم میخواد خوشم میاد حاکم شد، بعد نتیجهش فروپاشی خانواده شد، گسترش مواد مخدر شد، سکس و فحشا حاکم شد، همه چی به هم ریخت، ما دیگه یک سنتی و نهادی به نام نه خانواده داریم، نه مذهب که به ما بگه باید و نباید، ما هم بگیم. مذهب میگه باید و نباید، میگه ما رو دنبال کارید. ما تصمیم میگیریم مذهب چجوری باشه، مذهب برای ما نمیخوام تصمیم بگیره. حالا دیگه کسی نیست فراتر از اینا براشون تصمیم بگیره، حکومت هم نمیتونه. این جمع‌بندی پارلمان اروپاست راجع به نتایج برهنگی و بی‌حجابی. شما میگید مصلحت، ما میگیم آقا اسلام هیچی، قرآن نه، مصلحت، مصلحت مادی. این که به قرآن، حکم قرآن رو نمیگه، داره میگه آقا پدرمون در اومد، نابود شدیم. میگه بینش تو شهرهای ما بین 35 تا 70 درصد بچه‌ها بسته به شهرها نمیدونن باباشون کیه، چون روابط بر اساس روابط برهنگی و سکس و لذت جنسی بدون اخلاق و حقوق شرعی و اینا راه افتاد و منشأ همه اینا برهنگیه. این که دیگه دین نیست که. این داره اتحادیه اروپا و پارلمان و دولت انگلیس و وزارت تنهایی، میگه همه تنهایند، نه فقط در انگلیس، در اروپا، در آمریکا، همه تنهایند. پشت لبخندها افسردگی است، این لبخندها ماسک است. همه کمک کنیم بر چالش، گوش کن، چه چالشی؟ چالش خیانت به خانواده، طلاق و تنهایی، فائقه‌ای. چالش خیانت به خانواده یک ریشه اصلیش بی‌حجابی و برهنگیه.